خوبان میکنیم با نام مهرگان، در حالی که رسیدیم به ساعت 21.
مهرگان.
به نام خدای خوبمون، خالق این لحظه ها، سلام بر شما مردم خوب ایران. همراه هستید با ویژه برنامه مهرگان رادیو سبا.
دلگیرم از غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذر. دلگیره دلگیرم از غصه پای از رحمان در این دشت تبدار. با پای از رحمان در این دشت تبدار، ای وای مرا مگذار و مگذر، مرا مگذار و مگذر.
سلام به قلب نازنین همتون، سلام به همه شما که با مرام و عاشق و مخلص و با صفا و نجیبید. امروز میخواییم درباره یه خوشرویی حرف بزنیم. شما آدم خوشرویی هستید؟ تو خونه، تو کوچه، بعضی تو خونه بد اخلاقن، تو کوچه و خیابون همه میگن هزار الله اکبر. چه اخلاقی، چه مرامی، چه معرفتی. دیدین بعضیا رو میگن کوچه روشن کن بهشون، یعنی تو خونه اصلا اخلاق ندارن ولی جلوی بقیه مثل فرشته مهربون میمونن. مهربون، صمیمی، با اخلاق، خوشرو، اصلا هرچی از اخلاق خوبشون بگیم کم گفتیم. اون وقت مگه کسی باور میکنه که تو خونه چطوریه؟ آدم خوشرو برای بقیه سنگ تموم میذاره، چون مهربونه، چون تو دل همه جا داره. اصلا هر جا هست آرامش میاد، هر جا هست ناراحتی نیست، تنش و گلگی و گرفتاری نیست. خلاصه محبت هست، عطوفت هست، علاقه هست. خوش رو باش دیگه، هر جا که میری، تو خونه، تو کوچه، تو در همسایه، تو محل کار، خوش رو باشی.
سلام آقا، خسته نباشید، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمتتون، وقت شما هم بخیر.
یک فایل صوتی رو با هم میشنویم، شما لطف کنید بشنوید و بعد نظرتون رو در موردش بفرمایید.
بسیار خوب، در خدمتتون هستم.
حسن ابن علی و شاه میگوید در قریه نزدیک مدینه به نام سریا با امام جواد در اتاقی نشسته بودیم که حضرت برخاست و به من فرمود از جایت حرکت نکن. با خود گفتم میخواستم پیراهنی از لباسهای امام رضا علیه السلام را از او بگیرم ولی موفق نشدم. اما وقتی که امام جواد علیه السلام برگشت از او آن را درخواست می‌کند. قبل از اینکه من طلبم را عرضه بدارم و امام برگردد، پیراهن را توسط شخصی برایم فرستاد و قاصد گفت. امام فرمود این یکی از لباس‌های امام رضا است که در آن نماز می‌گزارده است.
اهل بخشش هستین؟
هر انسانی بنابر فطرتی که داره باید اهل بخشش بشه، چون انسان به عبارتی خلیفه خداست در زمین و بخشنده تر از خدا کیست؟ و خب انسان هم به طبعش باید بخشنده باشه و اون چیزی که محرز و مسلم است اینه که بخشش از طرف هر کس باشه و به هر کسی باشه، چه دهنده و چه گیرنده، چون تصرف در مال خداست پس دهنده کم نمیشه ازش و گیرنده هم داره سهم خودش رو میگیره. اگر ما فکر کنیم که آقا حالا میبخشی من از مالت کم بشه، نه، دریاییست که با یک لیوان آب ازش برداشتن بنا نیست کم بشه.
احسن به شما، مصداق همون حرف که میگیم دست بده هیچ موقع محتاج نمیشه. چه تبعاتی داره به نظر شما بخشیدن، فضل و بخشش در زندگی ما انسان ها؟
چند تا اثر داره. یکی اثر اخلاقیش، اثر اجتماعیش و اثر اقتصادی. از نظر اخلاقی خود بخشش باعث جذب، باعث عطوفت، باعث مهربانی میشه و خیلی دلها رو به هم نزدیک میکنه. یه از نظر اخلاقی.
بله.
از نظر اجتماعی فردی که حالا بنا به دلایلی محتاجه، چه مقطعی چه این که خب ممکنه محتاج دائمی باشه، خب این اگر مورد عطوفت قرار بگیره، مورد بخشش قرار بگیره با حفظ کرامت انسانی،
بله 100%،
بدون منت و بدون حاشیه، خب این انسان به یک آرامش خاطری میرسه تو زندگی، دغدغه‌های زندگیش کم میشه و طبیعتاً برای خودش هم تداعی میشه که اگر روزی من هم تونستم بخشش کنم و دست دیگری را بگیرم، این اثرات روحی روانی در اجتماع خواهد گذاشت. خب از نظر اقتصادی به هر حال چرخش روزگار ممکنه یک روز به نفع به چرخه و روز دیگه ای بذارد، یک روز طرف دارا باشه و یک روز نادار، یک روز توانا باشه و یک روز ناتوان. انسانیت حکم میکنه، بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. بر همین اساس وظیفه تک تک انسان هاست که از نوع همدوستی، از نوع احساس وظیفه شرعی و دینی و اخلاقی به هم نوع کمک کنه و مشکل طرف را گرچه مقطعی حل کنه.
بله احسن به شما.
ما در سیره ائمه، چه در سیره شخص پیامبر، چه در سیره سایر ائمه بخشش ها رو میبینیم. همه ائمه ما دارای ویژگی های ارزنده اخلاقی بودن، منتها تو هر کدوم یک ویژگی جلوه کرده. مثلا در رابطه با امام نهم ما میگیم امام جواد.
بله.
و ایشون مشهوره به امام جواد، نه اینکه سایر ائمه ما بخشنده نبودن، همه بخشنده بودن. این ویژگی تو وجود امام جواد تجلی بیشتری داشته، چون ایشون در زمانی بود که از نظر معیشتی در حال مساعدی نبود و جامعه در تنگنای اقتصادی بود، ولی ایشون بخشندگیش بروز پیدا کرد و جلو خیلی از مسائل رو گرفت.
احسن به شما، بسیار متشکرم از شما. التماس دعا، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، تشکر میکنم.
تو میفهمی حال و هوای منو، خبرداری از حس دلتنگی ها، تمام جهان چشم راه توه، بگو من کدوم سمت دنیا بیا. به امید این که یه روزی بیای، دعا می کنم با تمام وجود که کاش می شد ببینم تو رو، که کاش هر روز من جمعه بود.
آدم ها بعضی وقتا تو زندگیشون به جایی میرسن که احساس میکنن باید تغییر کنن، اونم یه تغییر خوب و مثبت و سازنده، تغییری که قطعا سرچشمش چیزی نیست جز عشق، و عشق ابتدای رسیدن به یک نقطه روشنه. این روشنایی تقدیم به شما.
قیمت زندگی چنده؟ آره، باید برای زندگیمون یه قیمتی بذاریم. هر کسی توی دلش خبر داره از این قیمت. اصلا یکی اگه بیاد بخواد بهت نمره بده، بگه خودت فکر میکنی چند میشی؟ خب نمرتو میدونی دیگه، نه؟
ما توی ذهنمون، توی دلمون، توی همه حساب کتاب زندگیمون یه قیمتی برای کارهامون در نظر گرفتیم.
خیلی ها قیمتشون کم بود، نمرشون پایین بود، نه اینکه کسی بهشون بگه ها، نه. حالا چی شد که به این نتیجه رسیدن؟ یهو گشتن دنبال قیمت بالا، گشتن دنبال نمره بیشتر، و خوش به حالشون که خوب نمره گرفتن.
راستی تو کی هستی که یوزارسیف این همه عاشقان ستایشت میکنه؟
از گذشته که من از اونجا بگم که از چادر متنفر بودم، چادریا رو همیشه قضاوت میکردم، گفتم که مثلا آدم دلش پاک باشه، بعد اینا ظاهر سازی. خب خدا زیبایی داده برای این که مثلا نشونش بدی دیگه، زیبایی تو، قشنگی تو، همه باید ببینن، بعد چی باید چادر بپوشی؟ پدرم خیلی همیشه دوست داشتن من چادر سرم کنم و اینا، ولی اصرار نداشتن. میگفتن دوست دارم خودت چادر رو بشناسی. نه، اونجوری نبود که بی حجاب باشم، اما فوق بد حجاب بودم. من با نماز مشکل نداشتم، یا مثلا اعتقادم به اماما اینا. بعد چون میگم پدرم خیلی تلاش میکردن، ما از کوچیکیمون ولادت هر امامی که میشد بابام چیزی میخرید برامون که ما مثلا تشویق بشیم و اینا، خیلی. ولی حجاب رو نتونستن کنار بیان با من. میرفتم مسجد، خیلی کوچیک بودم، هنوز دبستان بودم، با خالم میرفتیم مسجد. بار آخری که رفتیم یک خانومه اونجا بود، خیلی منو دعوا کرد، گفت چه وضعی پا شدی اومدی، چی موهات بیرون، تو اینجوری اومدی مسجد، خدا اینجوری میکنه، خدا اونجوری میکنه. بعد از اون دیگه پامو مسجد نذاشتم تا دبیرستانم، اصلا نمیخواستم سمت مسجد برم، دوست نداشتم. بعد یک بارم جای حرم بود، یک آقای همینجوری منو دعوا کرد، من هنوز به سن تکلیف نرسیده بودم حتی. بعد گفتم برای چی اینجوری با من رفتار میکنم، مثلا من که آدم بدی نیستم. خب دوستایم که داشتم، همه میگفتن اینجوری با کلاستر دیگه. خواستم تو فرودگاه کار کنم، اصلا آرزوم بود برم اونجا، موقعیتش هم برام پیش اومد، همه مراحلش رو رفتم. به خاطر حجابم قبولم نکرد، به خاطر شغل مورد علاقم حاضر نشدم حجاب داشته باشم. گفتم من خودم رو تغییر نمیدم، من همینم که هست. بابام خیلی به من اصرار کردن، گفتم نه، اگه منو میخوان همین جوری هم، مثلا مهم دل منه، دل من پاکه، من درست دارم، تفکراتم درسته، ظاهرم رو نباید قضاوت کنم. من ازدواج که کردم بعد احساس کردم ای بای من چقدر شوهرم رو دوست دارم، فکر میکردم تو دنیا فقط منم که اینقدر عاشق شوهرم هم، دیگه هیچ زن دیگه اینقدر شوهرش رو دوست نداره. الان من اینجوری هم هر جا که میرفتیم اگر خانم بعد حجابی میبود من به هم میریختم، گفتم ای برای چی جلو شوهر من شکلی اومده، نمیگفتم خب تو هم همین شکلی پوشیدی دیگه، اینو نمیدیدم، همه چی یک طرفه بود. حالا اصلا اگه شوهرم هم حواسش نبود من اصلا استرس داشتم، اصلا من چرا نکنه فکر کنه مثلا اونا از من بهترن. بعد باعث میشد که دفعه بعدی که میخواستیم بریم با هم دیگه بیرون من باز آرایشهای بدتر میگفتم، اگه کسی دید خیلی خوشگل بود یا نگاه به من بندازه، بعد اذیت بودم، یک سره برو آرایشگاه که موهات این کار کنید، اصلا بیرون میرفتم به من خوش نمیگذشت، خیلی اذیت شد. اولین استارتش اونجا خورد که با شوهرم رفتیم رستوران بود، جای بود، چند تا خانم محجبه بودن، دیدم چقدر احساس آرامش میکنم اینا اینجا، چقدر من اصلا اون حس تنش رو اصلا ندارم، چه راحت نشستم اینجا، چقدر خوبه همه چی. اونجا بود که یکم رفتم توی فکر برای حجاب. یک روز خیلی دیگه از نظر خودم تیپ زده بودم، با همسرم رفتیم بیرون تو فروشگاه، دیدم خدای چرا همه مردا دارن به من نگاه میکنن، نگاه افتاد به خانمایی مثلا اونایی که همسرشون کنارشون بودن، یک دفعه همه چی دو طرفه شد، گفتم ای خب همون حس تو رو داره دیگه، تو وقتی که بعد حجاب رو میبینی چه حسی داری کنار شوهرت داری راه میری. اونجا گفتم که وای من دارم چیکار میکنم خدایا. بعد اون شب تا صبح اصلا نخوابیدم، خیلی اذیت شدم، خیلی فکر میکردم نگاه چند نفر تو دزدیدی، حالا داری میترسی پس باید تقاص بدی. کم کم یکم با همسرم یه چند ماه بعدش صحبت میکردم، گفتم مثلا اگه من حجاب بذارم تو چی فکر میکنی؟ تو نمیگی من زشت شدم؟ بنده خدا مثلا نخوب من خیلی دوست دارم تو چادر بپوشی، همیشه اینجوری تشویقی صحبت میکنم ولی خب میگم اجبار نمیکنم. بعد دیگه رسید به ایام فاطمیه، چله یاسین رو برداشتم، گفتم خدایا کمکم کن حجابم کامل بشه، خیلی ترسیده بودم، گفتم فقط کمکم کن از این حس بد در بیام. روز سوم چله یاسین یک چادر دست من رسید، خلاصه همینجوری بود. یک شب خواب دیدم که با همسرم جای حرمی، حرم امام است، یک هیئت داشت از جلوی حرم رد میشد، همشون خانوم بودن با چادرهای مشکی بودن داشتن عزاداری میکردن، یک آقایی هم روزه حضرت زینب میخوند. به همسرم گفتم من میخوام دنبال این هیئت برم توی حرم، خیلی روزشون خوبه قشنگه. دنبال اینا که راه افتادم جلوی من یک دختر بچه 7-8 ساله بود با چادر سفید، یه دفعه برگشت با عصبانیت به من گفت لیلا تا موقعی که اینجوری دنبال ما نیا. توی همین مدت دوست همسرم شهید شدم، مدافع حرم بودم، که تحول همسرم هم از همینجا بود، دوستشون که شهید شد و من دوباره رفتم توی زندگی شهدا. گفتم خدا اینا چه دلایی دارن، اینا چه کار میکنن، اینقدر قوی هن، اینقدر محکم هن، من برای یک حجاب اینقدر ضعیفم، نمیدونم که چی بگم و چی شد، ولی خدا خواست که من توی این راه قرار بگیرم، هرچند که هنوز کامل نیستم، اون لیلایی که میخوام یا خدا میخواد هنوز نیستم، ولی تا اینجاش که خدا با من بوده انشالله بعد از اینم هم.
تازه میزنی اما دم نمیزنم، شهر رو بی شونیت دیگه قدم نمیزنم، بغض تلخ رفتن تو تا ابد وا نمیشه، مثل تو یه زخم دل خواه دیگه پیدا نمیشه، از سرم خیال تو چرا بیرون نمیاد، یخ زده عشق تو چشم، آخ چرا بارون نمیاد، بغض تلخ رفتن تو تا ابد وا نمیشه، مثل تو یه زخم دل خواه دیگه پیدا نمیشه، نمیاد نمیاد دیگه، بارون نمیاد دیگه، عطر نفسات از این خیابون نمیاد، زخم رفتنت مثل گلوله‌ای تو سینمه، جز خیال تو فقط مرگ که تو کمیرمه.
میگه سلام دادن رو تو آغاز کن، زیرا سلام موجب اطمینان طرف مقابل میشود و این یعنی یک نکته کوچک از خوشبختی. تبسم کن زیرا تبسم طرف مقابل را سحر میکند و قلبش را مینوازد. به طرف مقابل خود اهمیت ده و از او تقدیر کن و با مردم آنگونه برخورد کن که دوست داری با تو برخورد کنند. در جستجوی شگفتی ها باش و در پی چیزی باش که باعث کسب دوستی و جذب قلوب می شود. در هدیه دادن بخیل نباش، اگرچه قیمت آن کم باشد، زیرا ارزش معنویان بیشتر از ارزش مادی است. دوست داشتن را به طرف مقابل اظهار کن، زیرا کلمات دوست داشتنی به قلب‌ها نفوذ می‌کند و کار یا فعالیتی را انجام بده که به تو حس خوبی می‌دهد.
سلام، وقتتون بخیر. واعظیان هستم، از رادیو سبا خدمتتون رسیدم. بخشی از یک فیلم رو آماده کردم، بریم با هم ببینید و شما احساستون رو از دیدن این فیلم به ما بگید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. بریم فیلم رو ببینیم.
بریم ببینیم.
بچه چی تره؟ خوش برسن، نگران نباش جون، چیزی که زیاده نصف نهاتش بیرم قرص میکنه.
بفرمایید. سلام.
آقا.
سلام.
کسانی که در توانگری و تنگدستی انفاق می‌کنند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.
آقا در بس.
خب بشنویم احساستون رو از دیدن این فیلم.
اما این فیلم واقعا یه مقدار تکان دهنده بود، از بابت اینکه من یاد، حالا اگر بخوام مسئله دینی رو مطرح کنیم، یاد کرم اهل بیت و جود و بخششی که آقا جواد الائمه مصداق بارز اون هستند افتادم. از هر دستی بدی از همون دستم میگیری. و اینکه مصداق بارز بخشش، بخشش ها که حالا تو روزمره آدم ها اتفاق میفته، من یاد یک داستان از آقا جواد الائمه میفتم که یک شخصی خدمت آقا جواد الائمه شرفیاب شدن، یک گوسفندی از خانه امام گم شده بود، یکی از اون همسایگان رو به اتهام سرقت کشان کشان نزد اون حضرت رو بردن. اما فرمود که وای بر شما، او رو رها سازید و اون گوسفند رو حالا ندزدیده، برید اونجا و اون گوسفند رو پیدا کنید. و این شخص اومد نزد آقا جواد الائمه و تشکر کرد از ایشون و بابت آقا جواد الائمه هم برای دلجویی و جبران این خسارت خب مبلغی به اون بخشیدن. اما جود و بخشیشی که ما از اهل بیت سراغ دادیم توی روزمره ما ممکنه خیلی موقع اتفاق افته. من میبینم بعضی اوقات به عنوان یک مخاطب از بابت اینکه خیلی ها حالا بزرگتری باشه، فرد نابینایی باشه، این یه بخششه. ما از این بخشش‌های کوچیک باید شروع کنیم. من همیشه یه جمله‌ای رو آویزه گوشم قرار دادم: ببخش تا خدا هم ببخش، بخشش داشته باش تا خدا هم نسبت به بخشش داشته باشه. من این نتیجهشو توی زندگیت ببینه.
آدم بخشنده‌ای هستی؟
سعی کردم که آدم بخشنده‌ای باشم و بخیل نباشم. هر چیزی که یاد گرفتم به دیگران هم بگم، تا اونجا که در تخصصم بوده، در توانم بوده که به دیگران باشم.
از اون حس خوبی که وقتی بخشنده هستی در مقابل یک هم نوع خودتون به ما بگی.
خیلی حس شیرینیه، حسی از بابت این که وقتی یک نفر رو حتی خوشحال میکنی و اون به حالا سرمنشه مقصودش میرسه، این خیلی لذت داره. حالا فکر کنید که شما چقدر خوشحال میشید زمانی که خدا بخواد ببخشدتون، چقدر قشنگ میشه. ما یه حس رو توی آدمیزاد زمینی داریم درک میکنیم و واقعا از ته دل خوشحال میشیم وقتی یه نفر دیگه خوشحال میشه. چقدر قشنگه که زمانی که خدا ما رو ببخشه اونطوری شاد باشیم.
در واقع وقتی ما بخشنده میشیم، بخشندگی رو به دیگران هم یاد میدیم.
بله دقیقا.
و این انعکاس رفتار ماست.
دقیقاً، درست میفرمایید. بله.
موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.
زنده باشی. خدا حافظ شما. امیدوارم که همیشه تو زندگیمون بخشش و آویزه گوشمون قرار بدید.
زنده باشید. خدا نگهدار.
چو رود جاریم مگر تو مقصدم شوی، به دشت های ناکجا مرا رها مکن، مرا کن. چو برگ زرد کوچکی به زیر پای بادها مرا رها نکن، بگیر مهر خیش را ز باغ باغبان. خدای من در این هوا مرا رها مکن، اگر چه عاشق کسی به غیر تو شدم، ولی به جرم این خطا مرا رها مکن.
خب در این لحظه هم ارتباط تلفنی برقرار کردیم با یکی دیگه از بازیگرانمون، جناب آقای محمود اردلان. درود بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم. خسته نباشید.
خیلی متشکرم از شما. آقای اردلان، مشغول کار خاصی هستید این روزها در دوران کرونا؟
بله، کارها که خیلی راکت شده و به هر حال مخصوصا بخش سینما و تلویزیون. ولی خب ما الان مدتیه که پروژه سلمان فارسی در خدمت های میرباقری هستیم با رعایت کلیه موارد بهداشتی و پروتکل های بهداشتی.
بله، انشالله که با رعایت همه این
شیوه همه واقعا همینطور هست،
هنرمندانمون در صحت و سلامت باشن. این هم فرمودید که به کارگردانی آقای میرباقری در ژانر مذهبی هست، درسته؟
بله، خب شخصیت بزرگ سلمان فارسی. بله.
شما قبلا هم در کارنامه کاریتون کار مختارنامه رو، سریال مختارنامه رو داشتید. یه قدری برگردیم به اون کار، برامون صحبت بکنید، از نقشی که داشتید بگید تا باز هم با شما گفتگومون رو ادامه بدیم.
خواهش میکنم. بله، خب من سریال به یادماندنی و تاریخی مختارنامه که سال اواخر سال 82 در کاشان شروع کردیم که من از اول در خدمتشون بودم. البته انتخابم اول با بابت بازیگری بود و نقش پسرموی مختار زائد ابن قدامه که زندانبان بود و به هر حال تا سکانس پایانی سریال بازی مدامه داشت. و بعد از چند سال هم که بعد از دو سال هم که گذشت من